لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. سال نوی خانم دکتر روناک کاکاوند مبارک باشه. سلام عرض میکنم حضور شما، بسیار خوش آمدید در ابتدای سال 2022 به استودیوی رادیو پیام و افتخار دادید.
ممنونم از شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و سال نو رو تبریک میگم به همه شنوندگان عزیز و دوستانی که از طریق لایو همراهمون هستم و به ویژه جناب شجاعی عزیز.
خیلی سپاسگزارم
و امیدوارم که سال خوبی باشه برای هممون و بتونیم پر انرژی پیش ببریمش و بهترین ها رو برای همه آرزو میکنم
و کرونا رو شکست بدیم بالاخره.
امیدوارم ولی دوباره که برگشته، ولی خب ما دیگه انعطاف پذیریمون انقدر بالا رفته در برابر کرونا،
یه جورایی
اوکی همه... میگن دیگه اومده دیگه، آره دوباره ماسکا
بی خیال شدن همه دیگه، یعنی دیگه واقعا ترس خیلی ریخته و اصلا خیلی خیلی شرایط بدی هم هست الان. روزانه تعداد بسیار زیادی این با این ورژن جدید اومیکرون درگیر هستند و تمام خیلی از دوستای نزدیک خود منم درگیر این بیماری شدن. به هر حال امیدواریم شنوندگان ما هم رعایت به بیشتری بکنن که خدای نکرده درگیر نشه. خانم دکتر راجب چی حرف میزنیم امروز؟
من تصمیم گرفتم راجب اهمال کاری صحبت کنم، چون قبلا پست گذاشته بودم توی پیجم و دیدم که بچه‌ها خیلی‌هاشون درگیر اهمال کاری هستن.
منظورتون تنبلی؟
اینم خودش یه نکته است که بعد تفاوتش با تنبلی خواهم گفت.
حالا بخواین الان من یه پیشنهاد به شما بدم، به خاطر اینکه الان یک موضوعی داریم در شهرمون و مزاحمت‌های مکرر تلفنی مخصوصاً برای ما افرادی که در سطح رادیوهای شهر فعال هستیم، نه تنها فقط من بلکه سایر همکارانم، خانواده هاشون، دوستای نزدیکمون، یعنی هر آنچه که به نوعی شماره تلفن هایی که در خط رادیو، حتی خود شما گاهی روی خط رادیو راجبش در واقع شماره های اعلام میشه، تمام این شماره ها الان در رصد افراد مزاحم قرار گرفته و همه مزاحمت ایجاد میکنن در ساعات مختلف شبانه روز. و خب بعدم نمیاد که به جای اینی که امروز راجب اهمال کاری حرف بزنیم، اگه اشکال نداشته باشه البته از نظر شما، راجب این که چی میشه که یه فردی تصمیم میگیره در این سطح و وسعت شروع به مزاحمت بکنه، شروع به این نوع فعالیت بکنه که ما اسمش رو میذاریم مزاحمت، ولی از ناحیه دیگری ایشون خودش رو طلبکار هم میدونه و میگه که ما الان رادیوها نشستیم و به زندگی خصوصی ایشون دخالت میکنیم و میشینیم ایشون رو شنود میکنیم و نمیدونم مزاحمت ایجاد میکنیم و نمیدونم از این چیزا. در صورتی که قضیه کاملا به عکسه، کسی به کار ایشون اصلا کاری نداره و رادیوی فضای عمومیه و برای همه مردم شهر پخش میشه و شخصی گرفتن این موضوع خوردهی نافرمه، نامعموله. فکر کردم که اگر اشکال نداشته باشه به این پدیده خاص بپردازیم امروز کوچولو، بعد اگه فرصت شد بریم سراغ اهمال کاری و الا که تفاوت‌های تنبلی و اهمال کاری و نمیدونم اینا رو بذاریم هفته دیگه اگه اشکال نده. ببخشید.
نه خواهش کنم رئیس که شما این به حال شما تصمیم میگیرین اینجا، ولی الان چه جوری من جوابگوی این بچه‌ها باشم؟
من از دوستانی که همکنون دارن شما رو از طریق لایو اینستاگرام در واقع می‌بینند و همینطور شنوندگانی که احیانا دنبال این بودن که این سابجکت و این موضوع اهمال کاری رو امروز شما بهش بپردازین، تقاضا میکنم یک هفته دندون به جگر بگیرن و تحمل بکنن، چون این موضوع الان خیلی به قول سویدی ها اکتوالته، واقعیه و خیلی خیلی باهاش الان ما ملموس داریم لمسش میکنیم. راجب این موضوع صحبت بکنیم و شاید که در واقع به نوعی این قضیه باز بشه برای بسیاری از دوستانمون در این شهر.
درسته.
و حتی افرادی که حالا به نوعی با این مشکل روبرو هستند هم شاید درس بگیرن از این قضیه، دست از این کاراشون بردارن. چی بگم؟ معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم. مشکل البته دوستان دارن همین الان اعتراضاشون رو اعلام میکنن،
بله.
دوستان هستن و دارن میگن که اهمال کاری خوبه و اینا، ولی خب اجازه بدین به پاس این که به هر حال جناب شجاع اینجا حق آب و گل دارم، منم بخوام ادامه بدم با هاتون
خواهش میکنم
بپردازیم به این موضوع، چون که واقعا این موضوعی هستش که چند وقت اخیر فکر میکنم درگیر کرده تمام رادیوها رو و به حال موضوع روانشناختی هم میتونه باشه. که دوستان نوشتن دیکتاتوری شد
دیگه دیکتاتوری
با من مطرح کردن، ولی خب حالا یه مقدار یه کوچولو من بهش میپردازم، وقت شد حتما میریم سراغ اهمال کاری.
بسیار عمالی.
این که همین بچه های اهمال کار الان توی لایف هستن واقعا من ازشون ممنونم، متوجه هستم که چقدر ممکنه کار سختی باشه اومدن توی یک برنامه لایف، ولی ما به این برنامه بپردازیم به این موضوع. دوباره من برمیگردم. ببینید شما راجع به مزاحمت صحبت کردین، ولی خب مزاحمت رو ما بخوایم بررسی کنیم میشه یه مقوله دیگه، بخوایم محتوای کلام این افراد رو در نظر بگیریم چه یه مقوله دیگه. یعنی فکر میکنم شاید بیشتر شما مد نظرتون این باشه که ما بخوایم به محتوای کلام این مزاحمت.
آره در واقع این محتوای فکری ایشون که منتقل شده به ما این هست که ما داریم ایشون رو شنود میکنیم ولی این تکرار تماس ایشون از ناحیه دید ما مزاحمت هست. حالا یعنی در واقع دو طرف یه جورایی الان درگیر این ماجرا هستیم و خب این خیلی موضوع جذابی از نظر خود من که من بفهمم که با یه همچین مواردی باید چگونه برخورد بکنم اصولا.
البته که جناب شجاع ما اگر که الان داریم راجع به موضوع حرف میزنیم اصلا نه قصدمون لیبل زدنه، نه این هستش که بخوایم تشخیص اختلالی روی کسی بذاریم، چون واقعا نیازمنده یک مصاحبه بالینی هستش توی جلسه درمان، تست، پرسشنامه تا ببینیم قضیه چیه و چه اتفاقی برای یک فرد میفته تا بخواد همچین کارهایی رو انجام بده. اما من متوجه موضوع شما هستم که چی مد نظرتون هست. ببینید افرادی که معمولاً این ادعا رو دارن مبنی بر این که من دارم کنترل میشم یا هر گونه باوری که برای من وجود داره که اون باور قابل استناد نیست، مدرکی براش وجود نداره و انواع آدم ها دارن این موضوع رو رد میکنن، باوری هستش که نمیتونم استدلالش کنم، یک باور غیر منطقی که من دارم و دلیل و برهانی هم براش وجود نداره، ولی انقدر این باور برای من جدیه و انقدر واقعیه که من میگم نه همینه، شماها دارید اشتباه میکنید. خب و ما به این مشکل میگیم مشکل اختلالات هذیانی، یعنی یک فردی مشکل هذیان داره و یک باوری رو داره که راجع بهش مصداقهایی وجود نداره، شواهدی وجود نداره که ما بگیم آره تو داری درست میگی و همچین اتفاقی افتاده. معمولا این افراد وقتی این هذیان رو دارن تجربه میکنن ارتباطشون با واقعیت خیلی کاهش پیدا کرده یا یه جاهایی اصلا قطع شده این ارتباطه و معمولا گفته میشه که این افراد تو دنیای ذهنی خودشون زندگی میکنن. یک مدل از اسکیزوفرنی شاید دیده باشین که توی خیابون رد بشه، حتی تو سوئد من تا الان ندیدم ولی توی ایران دیده شده که دیدی یه سری از آدم ها با خودشون صحبت میکنن بلند بلند راه میرن، اون دیگه خیلی مدل آشفته، بهش میگیم مدل آشفته و ارتباط کامل قطع با واقعیت و تو دنیای ذهنی خودش داره صحبت میکنه، زندگی میکنه، پیش میره. ما به این مدل میگیم هذیان. حالا این که چه بر این آدم گذشته،
همین منم سوالم اینه از کجا پدید میاد.
آره، و این اتفاق افتاده خودش علامت سوال بزرگیه. معمولا این اتفاق ژنتیک توش خیلی با اهمیته و جزء اختلالاتی هستش که ژنتیک توش ردپای محسوسی رو داره، اما معمولا یه بیماری هستش که اگه بخوایم تو حوزه اسکیزوفرن نگاه کنیم تو هولوهاش 20 سالگی 22 سالگی بیماری جوانیه، تو اون سنین این استارت میخوره، معمولا میشه گفت موقعی که افراد یک بحرانی رو تجربه میکنن، هر کسی با اون که فرق داره، من دارم خیلی موضوعات کلی رو میگم و چون سوالتون خیلی یه دفعه بوده امیدوارم که اشتباه نکنم، وقتی که یک بحرانی برای ما رخ میده و من روانم تاب نمیاره تحمل اون واقعیت رو، یعنی نمیتونه ارتباط بگیره با این موضوع. ممکنه موضوع از دید دیگری خیلی ساده باشه ها، مثلا یک تصادف ساده باشه، اما روان من تاب نمیاره، یا مرگ عزیزی باشه، ارتباط من قطع میشه
با دنیای واقعی، قطع میشه،
ریز ریز قطع میشه و من شروع میکنم به ساختن یک دنیای خیالی و فکر میکنم بر اساس اون این زندگی داره پیش میره و هر چقدرم سعی بر اثباتش دارم ولی این اتفاق متاسفانه نمیفته و دیگران نمیپذیرن و من دوباره اون سیکلم شروع میکنه و احساس میکنم که هیچ کس منو نمیفهمه و متوجه نمیشه. حالا این موضوع خود هذیان میتونه انواع هذیان ها رو پوشش بده. انواع هذیان وجود داره. یکی از تا اینجا سوالی دارین جناب شجاع یا واضحه؟
نه بگین. بله سوالا خوبه، حالا میپرسم ازتون.
اولین هذیانی که شاید من چیزی که یادم هست میتونه هذیان خود بزرگ بینی باشه. هذیان خود بزرگ بینی یا عظمت هم بهش گفته میشه،
مهم بودن مثلا.
آره البته الان یه سری از دوستان میاد میگن که نکنه افرادی که خودشیفته هم هستن اینطوری، یعنی این اشتباه لطفا نکنید، اصلا خیلی موضوع حساسیه و شاید خیلی به درد موضوع پابلیک و رادیویی نخوره، چون الان همه آدم ها شروع میکنن به لیبل زدن. لطفا این کار رو نکنید، این موضوع خیلی اختصاصیه. ولی با موضوعات خودشیفتگی فرق، خودشیفته ارتباطش با واقعیت قطع نشده که، یه مقدار خودشو خود بزرگ بینی داره، اعتماد به نفس کاذب داره، متفاوت از این موضوع. ولی کسی که توهم خود بزرگ بینی داره یه دفعه میاد میگه من عیسی مسیح هم، این مدلی میاد رفتار میکنه. حالا اونایی که میخوان از این طریق پولی به دست بیارن و خودشون میدونن که نیستن، اونم باز موضوعش متفاوته، ولی یه سری از افراد هستن که واقعا مطمئنن که من عیسی مسیح هستم. یا اینکه خیلی فکر میکنن یک سری توانایی های عجیب و غریب دارن ولی هیچ کس نمیتونه اینا رو توشون کشف کنه. خب توانایی عجیب غریب مثلا درد سوپرمن و سوپرومن، این مدلی
تو مایه های چی بودم من. آره. مثلا
تو این مایه ها دارم ولی کسی نمیتونه من رو کشف کنه، یا من میتونم یک دانشمند به نامی باشم، یا من یک شاعری هستم که از خیلی ها بزرگتر و بهترم ولی کسی من رو نمیفهمه. این میتونه خودش یک مدل هذیان باشه. یک مدل دیگه هذیان داریم به اسم هذیان کنترل. این افراد معمولا فکر میکنن که بقیه دارن کنترلشون میکنن، خب، و این نگاه رو دارن که یه سری آدم ها دارن جاسوسی من رو میکنن، شنود گذاشتن، یه کیتی گذاشتن تو بدن من، آدم ها منو بردن دیشب، یه کیتی گذاشتن تو بدن من و دارن من رو رصد میکنن همه سه منو، و جوری هم انجام میگیم خب چرا جای بریدگی نیست؟ بالاخره نه، جوری انجام دادن که بریدگی اتفاق
جاش نمونده اصلا.
یعنی تو هیچ گونه شواهد و مداری که پیدا نمی کنی مبنی بر اینکه این حرف حقیقت داشته باشه. این آدم ها دارن جاسوسی من رو میکنن، شنود توی کامپیوتر من گذاشتن، توی من یه دونه مراجع کننده داشتم توی ایران خیلی سال پیش و تحصیل کردم بود و داشتگاه تهران درس خونده بود و میگفتش که توی کامپیوتر من شنود گذاشتن. میگم چرا شنود گذاشتن؟ من لحظات اول نمیدونستم که، گفتم چی شده؟ باید ما بررسی کنیم ببینیم موضوع چیه. گفتش که من چون مسائل جنسی رو سرچ میکنم و این حکومت حساس رو مسائل جنسی، به خاطر همین کامپیوتر و کیس من اومدن یه سیستمایی نصب کردن که سرچ من چک میشه. و اینو داشت خیلی جدی میگفت و بعد همسرش اومد گفت بابا این اصلا چند وقت تحت دارو درمانی و ایناست، قضیه اینه. و به حال متوجه شدیم که مشکل این هستش. پس این افراد میان این مدلی فکر میکنن که بقیه جاسوس اینها هستن. و خب مثلا در جامعه ما، جامعه ایران هم، خودش پرورش همچین افرادی رو میتونه تسهیل کنه، چرا که همه گوش به زنگیم و به نوعی داره از بچگی به ما گفته میشه که این دشمن اون دشمنه، ممکنه مشکل ایجاد کنه، ممکنه اون اتفاق بیفته
و همینطور جامعه داره کنترل میشه.
آره دقیقاً، ما یه مقدار مستعد این موضوع هستیم که بخوایم خدای نکرده گرایش پیدا کنیم به همچین هزیان هایی. هزیان انتصاب رو داریم، مثلا این افراد، رونالدو دیکاپرو میاد تو تلویزیون میگه که دوستتون دارم، یه به من گفت،
با من بود.
جنیفر لوپس میاد یه دونه بوس میفرسته میگه واسه من فرستاد. خب یا یه بزرگ سیاست مداری میاد میگه که ما امشب به کار همه تو رسیدگی میکنیم، نمیدونم این بلا رو سرتون میاریم میکشیم، یه با من بود. و این میشه مدل انتصابش. یه مدلی داریم به اسم هزیان، فکر میکنم گزند و آسیب، که این آدم ها فکر میکنن هر لحظه مورد گزند، یعنی این آدم ها اومدن از من دزدی کنن، اینا اومدن حسادت من رو بکنن، اینا همه قرار زیراب من رو بزنن، اصلا هیچکی نمیذاره من رشد کنم. اینا این مدلی فکر میکنن راجع به این مسائل. حالا یه مدل، یه حوزه دیگه هستش به اسم توهم. هزیان ها رو من همه رو نگفتم، مثلا هزیان حسادت داریم، انواع هزیان ها وجود داره که حالا من خواستم فقط به اون نمونه اشاره کنم که تو دسته هزیان کنترل قرار میگیره.
این موضوع ما الان هزیان کنترل.
مثلا توهم رو داریم، توهم با هزیان متفاوته. هزیان یک باوره، توهم مرتبط با حواس ماست، حس بویایی، شنوایی، بینایی. مثلا میگم من دارم اینو میشنوم، شما نمیشنوین؟ خب داره این صداه میاد، دارن اینا اومدن پشت در، دارن حرف میزنن، همه پشت در وایستادن و این صدا رو من همزمان میشنم. خیلی مواقع این هزیان و توهم با هم دیگه حرکت میکنن، یعنی در این حال که من باور دارم بقیه دارن من رو شنود میکنن، من رو کنترل میکنن و پشت در خونه من دارن میچرخن،
اصلا هر کی رد میشه از اونجا الان یه کاری با من داره،
صدای پچ پچشون هم دارم میشنوم، پچ پچ دارن میکنن و در واقع هیچ که اونجا وجود نداره. یا ممکنه مثلا توهم لامسش این باشه که داره یه سری جونورای ریز روی بدن من حرکت میکنه، که ما خیلی توی افرادی که آمفتامین مصرف میکنن یا شیشه مصرف میکنن خیلی این توهم رو میبینیم. و توی حالا اوضاعی دیگه، یا مثلا بینایی یه چیز دیگر رو میگه، میگه مثلا روی این دیوار من دارم همه سوسکا رو میبینم، در صورتی که اصلا سوسکی وجود نداره. و موقعی میتونه اینها فقط به تنهایی وجود داشته باشه، میتونه حاصل مصرف مواد مخدر باشه، میتونه حاصل کودکی ما باشه، میتونه ژنتیک باشه، میتونه ترکیبی از همه اینها باشه.
خب دو تا سوال، یکی این که راه درمانی چی هست و چه کار باید کرد که در واقع این افراد مجاب بشن به اینی که برن و درمان بشن. دوم این که حالا این افراد چقدر میتونن که برای جامعه یا برای شخص خودشون خطرناک بشن. این دوتا موضوع هم ممکنه که
برای درمان، ببینید درمان قطعی برای این بیماری وجود نداره، فقط میشه کنترلش کرد، یعنی با داروهایی که تجویز میشه توهم و هزیان کاهش پیدا میکنه. خب و معمولا داروهایی استفاده میشه که اینا توی مغزشون دوپامین خیلی بالاست این افراد، حالا داروهایی داده میشه که دوپامین میاد پایین، ولی خب از طرفی باعث بیماری های دیگه میشه. ولی معمولا خط و لاین اول واسه درمان این افراد دارو درمانیه. حالا بستری شدن، یعنی دوره های یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش، بستگی داره که عمقش چقدر باشه. که بعد مثلا یه دوره میان بیرون و تو زندگی عادی دوباره ممکنه عادی اتفاق بیفته و دوباره بخوان تحت درمان باشن، در حدی که یه مقدار عمل کردشون نسبتا مطلوب بشه، یعنی بتونه یک کار کردن ساده رو انجام بده، بتونه یک سری روابط اجتماعی ساده رو داشته باشه، در این حد یک کاهش آسیب براشون اتفاق میفته. البته در کنارش میتونه درمان موقعی که دارو داده شد توهم هزیان کاهش پیدا کرد، اون موقع میتونه یه مقدار درمانهای روانشناختی هم بیاد توی مسیر، ولی درمان اصلی دارو درمانیه.
حتما دارونی. حالا این افراد اگر درمان نشن چقدر میتونن به خودشون یا به جامعه آسیب بزنن؟ حالا هم فیزیکی، هم روحی، هم
مطمئنا خیلی. وقتی که من واقعیتی که توی ذهنمه با واقعیتی که حضور داره و همه آدما درکشون تقریبا مشابهه نسبت به اون موقعیت متفاوته، خب میتونم من به نسبت اون دنیای ذهنی خودم حرکت کنم. وقتی دارم بر اساس دنیای ذهنی خودم حرکت میکنم، مطمئنا برخلاف آن چیزی هستش که دارن دیگران دریافت میکنم. ممکنه من یه دفعه فکر کنم که واقعا همسر من شنود میذاره تو گوشی من، دیگه یه شب انقدر به مشکل بخورم برم بالشتو بردارم بذارم رو سطح، یا بقیم از چاقو یه
سمانه. من دوتا فیلم دیدم در این زمینه. یکی همین کلا قرمزی خودمونم همینطوری بود، یعنی کلا ورژن شماره یک فیلم سینمایی کلا قرمزی تلویزیون رو تماشا میکنه، آقای مجری میگه ما توی آدرس ما اینه، مثلا برای ما مطلب بفرستید، نقاشی بفرستید، نمیدونم یا بیاید برنامه داشته باشیم، نمیدونم اینها. کلا قرمزی فکر میکنه با کلا قرمزی داره صحبت میکنه و راه میفته میره تهران و اون داستان شکل میگیره. آهای آقای راننده، نمیدونم بیالا بزن تو دنده که اون شعر مشهورش هست، هم بر اساس همین اتفاقه. یه داستان دیگری هم دیدم که یک دختری در واقع پدرش مورد حالا خشونت قرار گرفته بود و خلاصه یه عده آدمی که مثلا خیلی آدم های بدی بودن و توی مافیا بودن و حالا به نوعی میان و پدر این آدم را از بین میبرن و این آدم که دختر این فرد باشه در طول تمام فیلم فکر میکنه که باباشه، یعنی خودش دیگه نیست، از خودش میاد بیرون و خودش رو باباش تصور میکنه و بنای انتقام میگیره و ما در طول تمام این فیلم در واقع باباها رو میبینیم. آخر فیلم میفهمیم که نه، این خود دختره است که فکر میکرده که پدر است و در واقع میره و مثلا شروع میکنه به انتقام گرفتن و اون افراد رو سعی میکنه از بین ببره و نمیدونم، حالا بخشیش با توهم، بخشیش با واقعیت. میگم در این زمینه حتی فیلم هم ساخته شده.
فیلم های خیلی زیادی هست، الان من خیلی خاطرم نیست، ولی فیلم های خیلی زیادی هستش. یه دونه الان یادم اومد، شاتر آیلند اگر دیده باشین، رونالدو دیکاپریو بازی کرده تا آخرش.
بله، مدل های مختلف هی ریست میشه اصلا این آدم، یعنی تصورش بر اینه که فرمانده یک منطقه و یک مثلا روانشناسش رو
دقیقاً. و وقتی که برمیگردیم تو زندگی یا اینا ای توجه کنیم، مثلا آخر داستان میبینیم که یه نقطه عطفی هستش، یه نقطه است که اون بحران اتفاق افتاده، حالا عزیزی رو از دست داده و شکسته شده، آتش سوزی بوده، یه چیزی شده که ارتباط با واقعیت یک دفعه کاهش پیدا میکنه، چون من روانم تاب نیورد اون واقعیت متاسفانه.
این آره اتفاقا این فیلمی که فرمودین رو من هم دیدم و خیلی فیلم دیدم. خب خیلی ممنون و متشکرم از این بابت. بریم یک قطعه کوچیکی گوش بکنیم با هم دیگه، بعد برگردیم یک کوتاه هم راجع به معرفی اهمال کاری صحبت کنیم که دل دوستان هم در واقع با ما همراه باشه. بریم یک کمی هم شاید شاد باشه. خب برگشتیم به استودیو. یه سوال رسیده، عیناً میخونم شما توضیح بفرمایید. نوشتن درود و خسته نباشید، منظور از بالینی در روانپزشکی چیست؟ با سپاس از پاسختان.
ممنون از دوستمون، منم سلام عرض میکنم خدمتشون. ببینید، بالینی تو شاخه های روانشناسیه، روانپزشکی که نه، شاخه های روانشناسی. مثلا ما روانشناس بالینی داریم، روانشناس شخصیت داریم، روانشناس سلامت داریم، روانشناس...
حالا این بالینی یعنی
روانشناس
چی؟
اعتیاد. این انواع رشته‌ها و شاخه ها. سر روانشناس بالینی کسی هستش که بیشتر با اختلالات سر و کار داره، همین اختلالی که من گفتم.
یعنی الان این اختلالات رو یک روانشناس
بالینی، یعنی مثلا کسی که میخواد روی اضطراب خیلی شدید کار کنه یا روی اسکیزوفرنی کار کنه و در کنار یک روانپزشک، اینا با همدیگه تیم میشن و این کار واسه اختلالات بیشتر روانشناسی بالینی کاربرد داره.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش.
خب بریم به سراغ اهمال کاری که دوستان
آره
هم راضی بشن.
آره بچه ها میگن. ولی من بگم که حالا شما سوال پرسید، یکی از بچه ها هم رو خط بگم. نوشتن آقای شجاع بالاخره کوتاه اومد. خدا رو شکر.
دستشون درد.
آره بچه ها، اولا این که ممکنه که سری از بچه ها وسط قبل، یعنی از چند دقیقه پیش به ما جوین شده باشن، فکر نکنید که اهمال کارا این هزیانا و اینا رو دارن. اصلا موضوع یه چیز دیگه بود. تازه اهمال کاری داره الان استارت میخوره. اهمال کاری، ما میدونیم که امروزه خیلی از بچه ها درگیر اهمال کاری هستن و یه موضوعی هستش که و یک درگیری هستش که آدم ها متاسفانه اون کارآمدی رو که انتظارش رو دارن به دست نمیارن، به هم میریزن و وارد یک سری سیکل های معیوب میشن. یک تعریف اولیه راجع به اهمال کاری اگر داشته باشیم، یعنی تأخیر داوطلبانه که عقب افتادن اون کار باعث بدتر شدنش میشه. پس یعنی یک تأخیر داوطلبانه، یعنی من میخوام این کار انجام بدم، یک تأخیر داوطلبانه که عقب افتادن اون کار باعث میشه اون موضوع بدتر برای من پیش بره. در کل اهمال کاری یعنی که تفره بریم از اون کاری رو که برای ما در نظر گرفته شده، مسئولیت ماست، باید یک کاری رو انجام بدیم، تفره بریم، عقب بندازیمش و بریم سراغ یک سری کارهای کم اهمیت. یعنی نمیشینیم و هیچ کاری نکنیم، همچین چیزی نیست. بریم سراغ یک سری کارهای کم اهمیت که اصلاً توی اون موقعیت هیچ ضرورتی نداره. یعنی من باید یه مقاله رو تحویل بدم تا 3 روز آینده، کل خونه رو شروع کردم خونه تکونی، اصلا ضرورتی وجود نداره میخوام الان همچین کاری رو انجام بدم. یا کلن پای گوشیم، پای اینستاگرامم، یا یه سریال شروع میکنم به نگاه کردن و اینجا به این میگن اهمال کاری. پس من یه کاری انجام میدم. یه تفاوتی هست، اینو من بگم و فکر میکنم دیگه امروز تموم بشه. تفاوت بین اهمال کاری و تنبلی، چون من بچه های اهمال کار رو خیلی دیدم به خودشون این لیبل رو میزنن که من تنبلم و بقیه هم بهشون این لیبل رو میزنن، این کار رو نکنید. اهمال کاری با تنبلی فرق داره.
من بگم تنبل کسیه که هیچ کاری انجام نمیده، ولی اهمال کار یه کاری انجام میده ولی مرتبط با اون کار واقعی نیست.
چپ باهوش این سری گرفت.
خیلی ممنون.
دقیقاً یک اهمال کار کارهای دیگه و غیر ضروری رو انجام میده، ولی تنبل این کارا رو نمیکنه. تنبل کسی که تنبلی میکنه منفعله، پسیوه. کسی که اهمال کاره اکتیوه، پویاست، فعاله، یه کاری میکنه ولی هیچ ربطی نداره. کسی که تنبلی میکنه مثلا میخواد بره تا سر کوچه یه خریدی کنه، ماشین رو در میاره و میره، میدونه جای پارک نیست، میدونه بارنده یه خیلی کار سخت تره، ولی با ماشین میره. اوکی، به این میگن تنبلی کردن. ولی منی که یک مقاله‌ای دارم، یه کاری رو دارم، اون کار رو انجام نمیدم، میرم کار دیگه میکنم، من اهمال کارم، تنبل نیستم. پس این دوتا با هم فرق داره و قول میدم که هفته
مفصل
بعد
هفته آینده من از مخاطبان شما در اینستاگرام پوزش میطلبم و امیدوارم که بر من ببخشند. ولی چون یک موضوعی بود که جامعه امروز ما حداقل در شهر گوتنبرگ و مخصوصا بین رادیوهای شهر و افرادی که حالا به نوعی کمی شناخته شده تر هستند در جامعهمون کمی درگیر این موضوع بودن، گفتم که شاید بد نباشه که کمی علمی تر هم این موضوع رو بشناسیم. خیلی سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز، من با احترام برنامه امروز رو به پایان میبریم. شماره موبایل خانم دکتر روناک کاکاوند رو خدمت شما عرض میکنم که اگر که مستقیما مایل بودید با ایشون صحبت کنید و مشاوره بگیرید، میتونید از این شماره موبایل استفاده بفرمایید. 0761-55-88-11 0761-55-88-11. این روزها وقتی من تلفن اعلام میکنم خانم دکتر، خیلی هم پشتش میترسم، برای اینکه میدونم که این تلفنی که اعلام میکنم احیانا مورد اصابت این مزاحمت ها قرار خواهد گرفت. و به هر حال شما دوستان محترم میتونید که تماس بگیرید. ترجیحاً خانم دکتر تلفن هایی که شماره عروشون نیفته پاسخ نمیدن و حتما با تلفن های در واقع که هملیگ نکنید شمارتون رو برجد. خب بریم ترانه گوش کنیم و خیلی سپاسگزارم.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.